مستقیم رو هم ترجمه کرده، این میگه ما فارابی رو از شما یاد گرفتیم و یا مجله World Philosophies که مجله اسکوپوس هست، این از من درخواست کرده، مقاله خواسته که من اتفاقات فلسفی معاصر رو در ایران که خودم یک مشارکتی توش داشتم به صورت یک زندگی نامه فلسفی بهشون بدم، که من اینو دادم در دیگه تا شماره بعدیشون که میشه بهمن ماه سال جاری منتشر میشه. اینا میگردن تو دنیا ببینن که فرض کنید در جهان اسلام کیو پیدا میکنن، تو ایران کیو پیدا میکنن. مطمئنن اساتید مختلف فلسفه اگر وارد این گفتگوی زنده بشن، هر کدومشون حرف برای گفتن دارن و مخاطب قابل توجهی در سطح دنیا دارن. میخوام بگم ما توی این فضا خیلی حرف داریم، ما نیست ما بسته به ترجمه ایم و نمیایم وارد اون گفتگوی زنده بشیم، به نظرم خودمونو بسیار نمیدونم، میخوام بگم که بسیار کمتر از اونی که هستیم تو فلسفه اسلامی تصور میکنیم. حالا فضای کلی رو میگم، نه اینکه حالا یه وقت استثنا در نظر بگیریم. و توی این گفتگوی زنده و سه سالی که گذشت ما بسیار نمونه های خوبی داشتیم، مثلا اسلاووی ژیژک چقدر تقریبا اندازه 40 دقیقه فقط راجع به تحقیقاتی که درباره خیال داشتیم صحبت کرد. و حتما همه اساتید دیگه و محققان دیگه وارد این گفتگو بشن میبینن که چقدر حرف دارن، منتها ما نمیتونیم به زبان فارسی بگیم و توقع داشته باشیم که حالا همه بیان فارسی رو یاد بگیرن.
خب
برسیم به اونجا انشالله، یه زمانی برسیم به اونجا که بیان فارسی رو یاد بگیرن، ولی فعلا باید وارد گفتگو بشیم به صورت فعال.
خانم دکتر، بیشتر مسئله ما بر سر نظریه پردازی در حوزه علوم انسانیم، یعنی آیا ما در فلسفه اسلامی اون کاری که لازم باشه رو کردیم، یا آیا اصلا فلسفه اسلامی اون با ساختاری که فعلا داره قابلیت این رو داره که ما ازش در حوزه علوم انسانی نظریه پردازی توقع بکنیم یا نه؟
حتما داره و این کار رو هم کرده، ولی مسئله اینه که ما خودمون نمیتونیم داوری کنیم. یعنی ما اینجا بشینیم گمان میکنیم که حالا آیا نظریه پردازی میتونیم بکنیم یا نه. اتفاقا این که ما نظریه داریم یا نه توسط دیگران ارزیابی میشه. من حالا یه تعداد مقاله مینویسم راجع به خیال فارابی، حالا توی ایرانم بالاخره حالا به شکل معمولی مثل همه کارهایی که همکاران مختلف می‌نویسن، ولی وقتی ما مخاطب بین‌المللی رو باهاش گفتگو می‌کنیم و می‌بینیم این به عنوان یک نظریه در تاریخ فلسفه داره تلقی می‌کنه، بعد ما می‌تونیم بگیم که آها پس این شده یه نظریه. ببینیم باید در واقع اقلن از کارای ما 10-15 سال بگذاره دیگران داوری کنن، حالا 10-15 سال کمه ها، ولی خب وقتی ما در طول زمان فرصت نداریم در عرض جغرافیا میتونیم داوری های دیگران رو ببینیم، اینجوری با این داوری ها ما میفهمیم نظریه داریم. اصلا تو فضای خالی ما نمیتونیم حتی این مدلی که 4 تا همکار دور هم بشینیم بعد ببینیم آیا این نظریه است یا نه، ما اصلا نمیتونیم ارزیابی درستی داشته باشیم.
خانم دکتر، به نظرتون حالا این فاصله تقریبا 50-60 سال، 70 سال، 80 سال اخیر تلاش‌های حالا فلسفی که صورت گرفته اون زمان کافیه نبوده که برای اینکه به اون حالا
من اتفاقا معتقدم که ما نظریه بسیار داریم، منتها ما اون کرسی‌های داوری رو باید در سطح دنیا تو گفتگوهای بین المللی مون داشته باشیم. ببینید الان بله من مثلا کتاب اقتصاد فرهنگم نوشتم، یعنی از فارابی اقتصاد فرهنگ در آثار فارابی، اقتصادم به معنای امروزی نه به اون معنای قدما. خب من در واقع خودم تلقیم اینه بعضی از همکاران که یک نظریه اقتصادیه، ولی میخوام بگم اون کسانی که نه دانشجوی منه نه استاد منه نه همکار منه و صرفا نظرش معطوف به حل مسئله است، یه مسئله تو ذهنش دنبال جواب اون مسئله میگرده و هیچ حاشیه‌ای در واقع دیگه مطرح نیست اونجا، که احیانا حالا این امتیاز رو برای این کرسی نظریه پردازی برای ارتقا بدهد یا ندهد، اصلا اینا مطرح نیست. ما باید به اون گفتگوی بین المللی وارد بشیم و من میخوام بگم هر جا وارد شدیم بسیار افتخار بوده برای در واقع کشورمون، برای فلسفه اسلامی، برای علوم انسانیمون. ولی اینجوری که دور همی میشینیم داوری هامون داوری های دقیقی نیست. نظریه داریم یا نداریم معطوف به اون مسائلیه که مخاطب ما داره و ما از اون مخاطب معاصرمون رو نمیشناسیم. مخاطب معاصرمون نمیشناسیم، ما آثارش رو نمیدونیم. همینجوری باید بشینیم که آیا یکی از راه برسه و 4 ساعت از مطلب این آقا رو ترجمه بکنه برامون. نمیدونم که گویا هست یا نه، ولی تو وقت کوتاه فقط همینقدر من میتونم. مگه شما سوال رو باز به بیان دیگر بفرمایید؟
من حالا میخواد نظر آقای دکتر شجاعی رو در مورد این مسئله بدونیم. در مورد این مسیری که حالا فلسفه غرب طی کرده، خانم دکتر مفتونی معتقدند که ما هم از این ور چیزی کم نداریم از اون جرگه بحث اینی که حالا امتداد عملیاتی پیدا بکنه فلسفه ما.
بله، من ضمن این که خدمت خانم دکتر سلام عرض میکنم و از آثار ارزشمند ایشان هم استفاده کردم، مخصوصا فلسفه علم در آثار فلسفه اندیشه علم، فلسفه علم در آثار اندیشمندان مسلمان اگر اشتباه نکنم انتشارات سروش منتشر کرده. ما در سرای اهل قلم هم خدمت خانم دکتر یه نشستی را اگه یادشون باشه و جناب دکتر قلم ملکی بودیم و آثار ارزشمند دیگر خانم دکتر، و افتخارم میکنیم که یک بانوی فاضل دانشگاهی در حوزه فلسفه اسلامی مثل خانم دکتر و همکاران خوبشون حضور دارند. و البته فرمایشات خانم دکتر رو بنده هم موافقم، منتها چون بنده داشتم سیر بحث را می آمدم جلو، ضمن تأیید و تأکید بر نکات که فرمودن، مخصوصا بین المللی شدن این گفتگوها نکته دقیقیه. یعنی این که ما فقط در محافل علمی خودمون، مثلا حوزوی ها برای خودشون، دانشگاهی ها برای خودشون، بچه های فعال تو حوزه فلسفه اسلامی، اساتید فعال تو حوزه فلسفه غرب برای خودشون این بحث رو مطرح کنن، البته اونم فوایدی داره گفتگوهای درون گفتمانی، ولی نکته خانم دکتر درسته. اصلا تاریخ علمم همین را نشون میده، نظریه ها در یک تاریخ نگاری پسینیه که معلوم میشه نظریه بودن. یعنی خود افراد فریاد نمی کردن معمولا که ما آمدیم صحنه علم رو تغییر دادیم، بوده ها، ولی معمولا تاریخ علم اینجوری بوده که هم در فلسفه بزرگان هم که می اومدن، مثلا شما نگاه کنید تجربه فارابی که خانم دکتر اشاره کردند و به مراتب از بنده اشرافشون بیشتره به فارابی، چون رشته بنده فلسفه غرب، رشته خانم دکتر فلسفه اسلامی. خب ببینید فارابی معلم ثانیه، معلم اول کیه؟ معلم اول ارسطوئه. ارسطو در واقع فیلسوف یونانیه، غرب اون زمان، بنیاد غرب. خب این اتوس، این اخلاق علم در عالمان مسلمان، در بزرگان ما بوده، که ضمن این که میگفتن ارسطو معلم اوله، در مکتب ارسطو شاگردی کردند، استاد را فهمیدند، تحلیل کردند، نقد کردند، عبور کردند و گفتمان فلسفی جایگزین و آلترناتیو ارائه دادند که شد معلم ثانی. یک مقاله معروفی جناب آقای دکتر سید حسین نصر دارن که ایشون هم حق دارن برگردن همین معاصرت فلسفه اسلامی، ضمن اینکه نقدهایی هم به روی کرده ایشون وارده، مثل روی کرده همه ما، یعنی این رو که میگم به روی کرده ایشون وارده، به همه اساتید ما نقد در جای خودش وارده. ایشون یه مقاله‌ای دارن، مقاله خواندنیه که عنوانش اصلا همینه، چرا فارابی را معلم ثانی خواندند؟ علامت سوال. در مجله دانشکده ادبیات دهه 40 و 50 اینا منتشر شده، من بارا ارجاع دادم بهش توی کارام، دوستان میتونن جستجو کنن ببینن. بحث میکنه میگه که شاید یکی از دلایل این که معلم، اطلاق معلم شده هم به ارسطو و هم به فارابی، اینه که میخوام نسبتش بدم به سوال شما این بحث، علتش اینه که به نسبت تمدن و فلسفه اندیشیدند. یعنی فراتر از علوم انسانی و نظریه پردازی، یعنی نگاه تمدنی به فلسفه داشتن، نگاه بنیادگذاری. و این نکته‌ای که خانم دکتر به خوبی اشاره کردن در خود فارابی هم هست. یعنی شما نگاه کنید، فارابی در یک فضای بین‌المللی اون زمان داره تفلسف میکنه، و ما اگر من وبینارهایی که خانم دکتر و همکارانشون زحمت کشیدن خیلی هاشو استفاده کردم، و مثلا بعضی از خبرگزاری ها مثل خبرگزاری مه خود خانم فرجی و همکارانشون مقطع بازنمایی میکردن، ما هم استفاده میکردیم. این بین المللی شدن خیلی عالیه. منتها من اگر اجازه بدید برگردم به بحث خودم و اون مسیر رو بیام جلو، ضمن این که از نکات خانم دکترم مشتاقانه استفاده میکنم و ترجیح میدم بیشتر بشنوم و ایشون بیشتر نکات ارزشمندشون رو بفرمایند. ما ببینید در عصر جدید، در دوره جدید، من عرض کردم که علم جدید که تقریبا از اواخر قرون وسطا دیگه اون رگه ها و بحث راجر بیکن و دیگر، من مجبورم سریع بیام جلو، بحث تجربه و نگاه تجربی به عالم و آدم رو در کنار رنسانس و در کنار نهضت اصلاح دینی میخوام بگم همایندی اینا رو باید با هم ببینیم. یک نکته ای که هست اینه که تولد علم جدید و عقلانیت جدید و فلسفه جدید همبسته با علم جدید صرفاً ریشه در تحولات معرفتی و اپیستمولوژیکال نداره، بلکه در کنار این تحولات معرفتی که معمولاً از اومانیسم بهش تعبیر میشه، چرخش اومانیستی در معرفت، شما در کنارش تحولات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، تحول در سبک زندگی، تحول در نگاه به عالم و آدم و اینها را هم میبینید. یک بسته است، یک بسته تمدنیه. یعنی تحول علم جدای از تحول انسان نیست. یک انسان جدیدی آمده که عالم جدیدی متناسب با خودش را طراحی کرده و علم جدیدی را میطلبه. این تعبیری که حالا مطرح شده و معمولا هم الکساندر پوپ خیلی زیبا این را توی شعر خودش گفته که طبیعت با قوانین طبیعت، حالا ترجمه شده بشه، طبیعت با قوانین طبیعت درون ظلمت شب داشت مسکن، خدا گفت تا نیوتن باشد آنگاه زمین از پای تا سر گشت روشن. یعنی گویی که با یک کن علم جدید، کن فیکون، در واقع با یک کن علم جدید عالم روشن شد به نور علم نیوتنی، به نور علم جدید. و نور علم جدید که عالم رو روشن کرد ممکنه از نظر ما تاریکی باشه. من دارم اون روایتی که اندیشه پیشرفت میگه و مدرنیته بر اساس شک گرفته و دوره بندی دوران جدید. حالا که عالم روشن شد، ما با این نوری که عالم روشن شد، این نور رو بندازیم انسان رو هم روشن کنیم. حالا که ثمرات و برکات این علم جدید، فلسفه هم بیاد بر قد و قامت علم خودش رو باز آرایی کنه. پیدایش فلسفه علمی، کتاب هانس رایشنباخه که استاد محترم جناب آقای دکتر موسی اکرمی هم ترجمه کردن، بسیار کتاب خواندنیه. که حالا که علم جدید هست، انسان جدید هست، عالم جدید هست، متناسب با این علم جدید ما فلسفه جدید میخوایم. وقت این فلسفه جدید همون تعبیریه که شما به نیکی اشاره کردید، امتداد این فلسفه در اجتماعیات، در اخلاقیات، در سیاست، در خانواده، در سبک زندگی. یعنی متناسب با این شما میبینید که چهره عالم و آدم دگرگون میشه. کار فلسفه چیه؟ کار فلسفه کانسپچوالایز کردن و مفهومی کردن تجربه زیسته انسان مدرنه که زیر سقف علم داره در واقع تنفس میکنه. و خب شما میبینید مؤلفه های دوره روشنگری را ببینید، مثل اومانیسم، مثل عقلگرایی، مثل کلگرایی، مثل اندیشه پیشرفت، همه اینا حول علم جدید شکل میگیره و میگن ما به نور علم هست که در واقع عالم و آدم رو روشن میکنه. و این ادامه پیدا میکنه تا علوم انسانی متولد میشه. یعنی آغازین تعابیری که در مورد علوم انسانی مطرح میشه توسط کسانی مثل آگوست کنت، فیزیک اجتماعیه. چرا؟ چون میگن حالا که فیزیک نیوتونی در باب طبیعت خوب جواب داد، ما این را روشش را و آفرین مدلش را بیاریم در عرصه اجتماعی. فیزیک اجتماعی که ازش تعبیر میشه به پارادایم پوزیتیویستی علوم انسان اجتماعی. یعنی پله پله اینا میاد جلو و از دلش فلسفه های علوم انسانی، فلسفه های علوم اجتماعی، اون چیزی که ما در جامعه فکری فرهنگیمون بهش میگیم فلسفه های مضاف یا فلسفه های انضمامی یا فلسفه های خاص یا فلسفه های ناظر به امور و فلسفه های ناظر به معرفت، که اتفاقا حالا من گره بزنم به بحثمون، تقریبا رسیدیم، ما از آغازین مواجهه های سنت حکمی خودمون در دوره معاصر که حالا از دوره قاجار بگیریم که دیگه آهسته آهسته آشنا میشن، من معمولا مایلم فروغی را سر آغاز بدونم، حالا دلایلش اگر خواستید خدمتون میگم. در این کتاب آموزش عالی فلسفه در ایران که از بنده پژوهشگاه علوم انسانی منتشر کرده به خوبی این را توضیح دادم، چون الان نمیتونم تفصیل بدم به اون ارجاع میدم به اون کتاب. در فروغی شما میبینید که سیر حکمت در اروپا یک پروژه ای از 1110 تا 1120 فلسفه جدید به آکادمیای ایرانی بلکه به ذهن ایرانیان وارد میشه. شما اگر منابع استاد مطهری رو هم ببینید، تقریبا عمده بحثایی که ایشان و مرحوم علامه طباطبایی، چون تقریر ایشون بوده و شاگردان دیگر، اینجا مواجهه با فلسفه غرب شکل میگیره. یکی از روی کردهایی که اندیشوران فعال ما در حوزه فلسفه اسلامی اون زمان بهش میرسن که فلسفه اسلامی را فعال کنن به تعبیر امروزی، روی کرد فلسفه تطبیقیه که مثلا کارهای خود خانم دکترم هم مثل همون کاری که در مورد فلسفه علم اندیشمندان مسلمان دارن، یک روی کرد تطبیقی هست. و خب استادان بعد از مرحوم علامه، خب اصول فلسفه و روش رئالیسم و شرح مبسوط منظومه استاد مطهری، و بعد شما نگاه کنید ثمراتش رو تو نهادهایی مثل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مجمع عالی حکمت اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، خود دانشکده الهیات با در واقع همه تنوعی که در اینها هست، میبینید که فلسفه های مضاف متناسب. مثلا ما اگر در غرب فلسفه اخلاق داریم، اینجا فلسفه اخلاق ناظر به سنت اسلامی داریم. اگر در فلسفه غرب فلسفه سیاست داریم یا فلسفه سیاسی، اینجا هم فلسفه سیاسی اسلامی داریم که اصلا دکتراش ما الان داریم بشته. اینا امکانات ماست، اما اینکه محدودیت های ما تو این مواجهه چیه را من تو فصل بعدی بهش خواهم پرداخت.
ممنون. یه فاصله بگیریم، بریم اتاق فرمان و برگردیم به بحث. ممنون از این که برنامه صوفیا رو برای شنیدن در این لحظات از شب انتخاب کردید. آقای دکتر شجاعی، خانم مفتونی در رابطه با بین المللی شدن گفتگاه فرمودن در اون سنت فلسفه غربی، حالا بعد از دوران قرون وسطا و رنسانس، هم این گفتگوه بین المللی ما میبینیم؟
ببینید یک نکته ای که حالا چون در بحث بین المللی شدن آموزش عالی و بین المللی شدن فلسفه ما یه بحثای جدی داریم، ولی به لحاظ تاریخی تقریبا جناب آقای ابراهیمی، فلسفه چون یک زبان جهانی داره، یک زبان یونیورسال داره و اونم زبان استدلال هست، به ذات یک دانش بین المللیه. میدونی چرا؟ چون تعبیر دکارت دیگه، خداوند به همه آدمیان یک چیزی رو مشترک داده و همه آدمیان هم فکر میکنن که تقریبا بالاترین برار ازش دارن و اونم عقله. و این زبان عقل و زبان استدلال، ببینید ما الان استدلال های افلاطون رو در همین محاوراتش در مجموع آثار میفهمیم، ما ارسطو رو میخوانیم. خود نهضت ترجمه یک بین المللی شدنه آیه ابراهیمی عزیز، که ما چند مرحله نهضت ترجمه رو داشتیم، نهضت ترجمه آثار یونانی به عربی، نهضت ترجمه آثار عربی به لاتین در قرون وسطا، نهضت ترجمه آثار عرض شود که یونانی به لاتین دوباره در اواخر قرون وسطا، بعد نهضت ترجمه‌ای که در دوره قاجار تقریبا از زبان‌های اروپایی شکل می‌گیره. بنابراین بین‌المللی شدن به معنای رویداد ترجمه میان فرهنگی رو داریم، اما این گفتگوهای بین فرهنگی واقعیتش را بخواید، من البته خودم اهل گفتگو هستم، یعنی حداقل تظاهر میکنم به این که اهل گفتگو هم، انشالله خداوند باطن ما را هم به این تظاهر در واقع همگرا کنه، ولی واقع قضیه اینه که موانع جدی بر سر این گفتگو هست. یعنی ما تو در تاریخ فلسفه هم کمتر میبینیم که دو فیلسوف هستن، مثلا مکاتباتی که بین فلاسفه بوده، مباحثاتی که بوده، مثلا میگم کتابی مینویسه دکارت تأملات، خب این تأملات نقد میشه، نقدای جدی میشه، اونقدر نقدا بیشتر از خود تأملات، خودش 80 صفحه است، نهایتاً 100، اونقدر این نقدا زیاد میشه که ایشون کتاب اعتراضات و پاسخ‌ها را مینویسه که 700-800 صفحه است. آقای دکتر افضلی ترجمه کردن. من خودم در مورد این اعتراضات دکارت یه مقاله دارم، اعتراضات دکارت نمونه الگوی نقد فلسفی. اینها بیشتر در مکاتبات، معمولاً فلاسفه سوگمندانه، من تجربه خودم هم بگم، تجربه زیسته خودم، علارغم این که منادیان گفتگو باید باشن علی‌الظاهر، خب سقراط میرفت در میدان شهر، این گفتگوهای سقراطی، حالا درسته که او هم در جاهای مطالب خودش را نهایتاً میقبولاند، ولی به هر حال ژانر گفتگویی داره آثار افلاطون،
شکل گفتگو،
شکل گفتگو رو البته او، خب من چون تدریسم کردم به قدر طاقت البشریه، چون بالاخره طاقت های بشریت هست دیگه، محدودیت بشری، ولی دوست داشتم بگم که در تاریخ فلسفه نمونه های خوبی داریم از گفتگوهای بین المللی. من دور معاصر جدا میکنم، در تاریخ فلسفه خوب یا بد فلاسفه وقتی به مقام اجتهاد میرسن گویی با مونولوگشون استمرار میدن حیات فکری فلسفیشون را، سوگمندانه، یعنی دیالوگ، انگار دیالوگ استاد با شاگردان بیشتر تا استاد با استاد. من کمتر نمونه، شما نمونه های غربیش اون ماجرای پوپر و ویتگنشتاین و سیخ بخاری کتاب شده هستن، این گفتگو شکل نمیگیره، یا گفتگو بین فیلسوفان تحلیلی و قاره‌ای که اساساً من به بعضی از دوستان به خاطر اتفاقات اخیر گاهی میگفتن آقا چرا دو طرف اینجوری، بالاخره ما نیاز به گفتگو، من گفتم اینا دوچار زندان شناختی هن. یعنی چی؟ یعنی هم طرفی که مدعی هست که به هر حال محق طرف مقابل را ترجمه میکنه به مقولات خودش، در حالی که باید اجازه بده که طرف مقابل خودش را بازنمایی کنه، به سوی او بره، نه اینکه با پیش فهما شده، هم طرفی که ناقد این وضع موجوده دوچار بنبست شناختیه و خب گفتگو شکل نمیگیره. من فکر میکنم علارغم این که دوست نداشتم، بالاخره من طلبه فلسفه هم، دانشجو فلسفه هم، دوست داشتم مثلا گفتگوی بین مثلا میگم افلاطون و معاصرانش گفتگوی واقعی شکل گرفت. البته در دوره معاصر وضعیت متفاوته، تو آکادمیا، ببینید تو آکادمیا متفاوته، همین وبینارها، همایش‌های بین‌المللی، بالاخره همایش‌های بین‌المللی فلسفه، استاد محترم آقای دکتر اعوانی خب خودشون یکی از افرادی هستن که در حوزه بین‌الملل فلسفه اسلامی، و شون میدونید که رئیس انجمن بین‌المللی فلسفه اسلامی هستن و عضو انجمن بین‌المللی فلسفه، که اینا هر سال یا هر چند سال کنگره‌ای دارن، خانم دکتر هم میدونه. ولی آقای ابراهیمی، خانم دکترم امیدوارم که، البته من انتظار ندارم با من همدل باشن، میتونن بفرمان که شجاعی تو، چون منم شاگرد خانم دکترم هستم، نسل بعد از ایشون هستم و از ایشون آموختم، در همایشان ما میبینیم خیلی گفتگوی شکل نمیگیره، معمولا میان پرزنت میکنن، ارائه میدن بحثشون رو،
به سنت قدیم اونها همچنان،
آره، پایدن. ولی یک نمونه گفتگوی ثمر بخش معاصر که من بدون تعارف و مجامله میخوام بهش اشاره کنم، گفتگوهای مرحوم علامه طباطبایی و هانری کوربن هست. یعنی این رو واقعا شما در متن میبینید. البته این نبوده که کوربن بعد از گفتگو با علامه طباطبایی یک شیعه خلص قم و جم کران برو بشه، نه، کوربن بالاخره تو سنت فلسفه آلمانی فرانسوی بوده، هستی و زمان ترجمه کرده، با سارت دم خوره، ولی این گفتگو شه گرفته. در مرحوم آقای مطهری هم شما در اون حلقه شرح مبسوط منظومه اگر پاورقی های شرح مبسوط رو ببینید، استادان فلسفه دانشگاه تهران یا مثلا مترجمان شاخصی مثل مرحوم منوچهر بزرگمهر، مثل مرحوم عنایت، مثل خود آقای دکتر داوری که بعضن تو اون جلسات بودن، در دوره معاصرم عرض کردم خانم دکتر اشاره کردن، استادایی که به زبان مسلط هستن این شکل میگیره. یک نمونه خیلی شاخص هم که من در موردش مقاله نوشتم مرحوم آقای دکتر فلاطوریه، پروفسور فلاطوریه، ایشان هم تلاش کرد که گفتگوهای میان فرهنگی رو رقم بزنه، ولی من به نظرم میرسه که دوست دارم این یعنی بگم که هست، ولی ما یه سری محدودیت‌های جدی داریم که من توی گفتگوی تحت عنوان گفتگو از معاشقه با حقیقت تا مبارزه طلبی ایدئولوژیک گفتم مفصل که 7-8 تا مانع داریم و این 7-8 تا مانع باعث میشه که گفتگوهای ما به جای اینکه معاشقه با حقیقت باشه یک جور مناظره ایدئولوژیک بشه و مجادله ایدئولوژیک بشه. البته عرض کردم در کارهایی که بعضن همین وبینارهایی که خانم دکتر میگه، مثلا میگم شما ژیژک را بالاخره خیلی دشواره که بیارید به عالم فلسفه اسلامی، به اون اونتولوژی که در پس پشت فلسفه اسلامیه. ما بالاخره همون مدینه الهی دیگه، غایت دیگه، انسان شناسی، جهان شناسیمون، اینا معطوف به اون مدینه الهی دیگه، به شهر خداست. در حالی که ژیژک و قبل ژیژک و فلاسفه مدرن خداحافظی کردن به نوعی با این شهر خدا و میگن ما فعلا با شهر دنیا سر و کار داریم. یعنی این نزاع سکولاریسم، پست سکولاریسم، پری سکولاریسم در فلسفه یکی از اون جاهایی که محدود میکنه گفتگوهای فلسفی الهیاتی و غربی.
خانم دکتر مفتون، شما موانع گفتگوی فلسفی رو چی میبینید در امروز ما؟
احتمال میدم که شاید نمیدونم چند دقیقه 5-6 دقیقه وقت داشته باشم. دو تا نکته میخوام عرض کنم به خاطر همین صعوبت گفتگو و همه موانعی که به حق اشاره شد. باید بگم که پس میتونیم بگیم خیلی خیلی موفق بودیم، بیش از اونی که من پیش از این شنیدن این موانع بهش برسم. یعنی در واقع ما قرار نیست که اسلاوی ژیژک رو شیعه کنیم و اونم قرار نیست که ما رو به مرام خودش. در این حال با همه این فاصله ای که داریم ما میتونیم توی یه گفتگوی زنده و گرم ببینیم که یک نظریه مشترک پیدا میکنیم. حالا اینو انشالله روی یوتیوب و بله روی یوتیوب به نظرم الان چون منتشرم کردیم به صورت کاغذی روی یوتیوب هم میتونیم ببینیم، به نظرم آنلاین هم سایت دانشگاه تهران اون ترانسکریپتش نوشتش هست. در واقع همه این موانع هست و به همین دلیل پس خیلی به جاهای خوبی رسیدیم و اتفاقا برای همین که اصلا بنامون بر مبارزه طلبی نبوده، بنامون بر، حالا من جزئیاتش رو نمیتونم بگم توی برنامه عمومی، ولی حتی اگر یه جایی هم من یادم بروسکر من یه نکته رو به صورت جدی میخواست بگه، ما یه موقعی هم به شوخی سعی کردیم که در واقع وارد دعوا نشیم، شما مهمان دعوت میکنین با هم صحبت میکنین و دنبال یه نقاط مشترک میگردیم و این واقعا به اخلاق آدم وابستگی داره. یعنی آدم یه شرح فطری داشته باشه، دنبال نقطه مشترک باشه با آدمی هم که دنبال دعوا باشه، که بله دیگه حالا همه جا میشه دعوا کرد. شما با مسلمون و شیعه همکار خودت هم خب میتونیم که دعوا کنیم، اون هنری نیست. این در واقع نقطه ای که واقعا بله همه این موانع هست. به نظر من سخت‌ترینش موانع اخلاقیه که آدم ها شرح صدر باید، که حالا تو اون فرمایشات آقای دکتر شجاعی هم در مورد ارتباط جناح‌های مختلف بود، اون شرح صدر الحمدلله باشه گفتگو برقرار میشه. من میخوام یه مسئله دیگه رو هم که کاملا داخلیه مربوط به دانشگاه های ماه در خصوص فلسفه این رو هم اشاره کنم، حالا چون خود آقای دکتر شجاعی تشریف دارن، شاید بعضی از اساتید فلسفه شنونده این باشن، شاید به هر حال یه موقعی یه تکسی برای این بشه کرد. این در مورد شکلگیری طبقه بندی رشته های فلسفی تو کشور ماست. ما همین که میگیم فلسفه مضاف، مثل این میمونه که فلسفه یک دایره محدودی داره و اگر فیلسوف یا در مورد اقتصاد، در مورد هنر، در مورد چه و چه حرف بزنه، اون وقت پاشو از گلیمش درازتر کرده.